دستانم بوی تو را گرفته. پشت شیشه های شفاف پنجره دیدم تو را وقتی پرنده ها از عشق می خواندند. من تو را دیدم که وسط بتونهای سرد دیوار همسایه ساقه ظریف یک گل را زندگی داده ای. من تو را وسط راز و نیازهای مادرم دیدم که شاکر بودن توست، وسط معرکه سختی ها و زمستانی که نماند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قرار عاشقی، قرار
عاشقی. کسی که با تلاش خود در مزرعه دنیا محصول آخرت را بخواهد به آن میرسد و ما نیز به طرز چشمگیری در محصول او خواهیم افزود، و کسی که محصول دنیا را بخواهد کم یا زیاد از آن به او میدهیم و در آخرت هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
این هم قرار عاشقی این نوبت ما که از سوره شورا آیه 20 وام گرفتیم عذرخواهی میکنم، و شعارمونم یعنی اون تلنگرمونم به خودمون این باشه که خداوند به اون گفته که از تو حرکت از من برکت، یعنی این چیزی که حالا عرف تو جامعهمون گفته میشه، و این تلاش فقط برای دنیا نیست بلکه تلاش برای آخرت هم هست. این رو مد نظر خودمون قرار بدیم انشاءالله. شما به ما بگید که انتظار شما از همکار و همدل و همراهتون که عرض کردم میتونه این همدل و همراه همسرتون باشه، برادر، خواهر، پدر، مادر، هر کی هست که همدلی میکنه، رفیقتون حتی یا همکارتون، چی هست؟ چه انتظاراتی دارید از او؟ حالا میتونید از طریق 3094 به ما پیامک بزنید و میتونید تلفن کنید به 2265 2465 و 66 که ما صدای شما رو بشنویم. مثلا خانم جلالی نوشتن که انتظار من اینه که موقع ناراحتیم دلداریم بده تا آرامش بیشتری بگیرم، و یه نکته دیگه هم نوشتن که امروز از صبح خیلی دلم گرفته، بچه هم همه رفتن لاهیجان، الان با صدای شما حالم خوب شد، خدا رو شکر. انشالله که حال دلتون همیشه خوب باشه خانم جلالی که شنونده همیشگی ما هستید، از پارک دشت ما رو میشنوید. خدمت شما اهالی جنت آباد رادیو تهران، اهالی خدا و عشق، عرض بکنم که زمان اذان مغرب به افق تهران 18:38 دقیقه است، یعنی چیز هلوش 35 دقیقه دیگه مانده به اذان مغرب. اما آقای بهاری مثل همیشه هستن در کنار ما. آقای بهاری سلام، خیلی خوش اومدید، قبول باشه نماز روزات.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب جنت آباد، و عرض قبولی طاعات، عبادات و آرزوی صحت و سلامت و عافیت برای همه شنوندگان عزیز، دوستان عزیزی که بدون هیچ شائبه‌ای تو این مدت از اول ماه مبارک رمضان تا امروز برنامه رو پیش بردن، کار کردن و در ساعات نزدیک افطار، یعنی از 5 بعد از ظهر تا 8 که اینجا برنامه ادامه داره، خب قبل و بعدش هم کلی بالاخره تهیه این برنامه و هماهنگیاش وقت میبره و زمان میبره، از همشون هم سپاسگزارم.
درود بر شما، خدا قوت میگیم به شما. آیه بهاری، شما برای اینکه در یک مجموعه مشغول فعالیت بشین چقدر براتون مهمه که اون مجموعه همدل باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توقع این که یک محیطی که شما توش دارید زندگی میکنید، کار میکنید، مشغولید، صدای مخالفی توش شنیده نشه، شناگری خلاف مسیر رودخونه شنا نکنه، این یه توقع بیجاییه. قطعاً و قطعاً همیشه هست، اما مهم اینه که شما چطوری کنار بیایی. ببینید، طرف رو نمیتونید شما عوضش بکنی. شما یه درخت 40 ساله رو میتونید، درخت 50 ساله، درخت 10 ساله رو نهال که نیست که بگید آقا من شکلش رو عوض میکنم. یه شخصی 50 سالشه 40 سالش با این اخلاق بزرگ شده، میتونی عوضش کنی؟ نمیشه عوضش کرد. خب چیکار باید بکنم؟ در محیط کار، در محیط خانواده هستن، تو بالاخره مجموعه این محیطی که ما زندگی میکنیم یک معجون تمام عیاره، همه چی توش هست. باید انسان این نسخه امیرالمومنین سلام الله علیه رو در ذهن شریفش باشه که در نامه 31 نهج البلاغه به فرزند عزیزش امام مجتبی علیه السلام یه عبارتی رو میفرماد یا بنیه اجعل نفسک میزانن، فرماد پسر عزیزم نور دیدم، این نفس خودت رو یک ترازوی قرار بده، یک میزانی قرار بده، بینک و بین غیرک، بین خودت و بین اون جمعیتی که باشون در ارتباط هستی، هر کی که حالا فرزندته یا یه شخصی که به هر دلیلی به شما مراجعه کرده. بعد میفرماد که فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها. میفرماد بابا جان دوست بدار، بخواه، توقع داشته باش، انتظار داشته باش از اون شخص مقابلت به اون اندازهی که خودت دوست داری، خودت توقع داری، خودت انتظار داری و خودت در توانت هست انجام بدی، و از او این نکترم در ذهنت باشه که خوش ندار و دوست نداشته باش و از اون نپسند اون چیزایی رو هم که دوست نداری خودت علیه خودت گفته بشه، تو هم علیه اونها بیان نکن و علیه اونها قدم ور ندار و علیه اونها نقشه نکش. یعنی این روش و منش اگر در سلوک انسان به عنوان یک پایه و اساس قرار بگیره، من فکر میکنم که آدم ها زندگی خوبی میتونن کنار همدیگه داشته باشن. خب ولو اگر ببخشید این عبارت
بفهمید،
ولو اگر همدین نباشند. این نکته خیلی مهمیه، چون امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر بیانش اینه که مالک تو داری میری در جایی حکومت کنی که دو جور مردم در کنار تو هستن، یا برادران دینی تو هستند یا در خلقت با تو هم شکل هستند و همگن هستند، اما زیر پرچم تو دارن اونجا مشغولن و زیر سایه حکومت تو دارن زندگی میکنن، با همشون باید مدارا بکنی. مهمترین موضوع مداراست. این عبارت حضرت حافظ یادمون نره که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
بسیار خوب. حالا من سوالم اینه، یعنی نمیشه که آدم ها در یک گروه جمع، حالا جمع خانواده است، جمع کار یا رفاقت هرچی هست، بهشون نمیشه گفت همدل در صورتی که نظرات مخالف داشته باشن؟ شاید خیلی اصلا مگه میشه بدون نظر مخالف پیشرفت کرد؟ اگه همه موافق آدم باشن که اصلا پیشرفتی حاصل نمیشه قطعا. من میخوام بگم که همدلی آیا منافاتی داره با اینکه نظراتمون یا عقایدمون با هم فرق میکنه؟
ببینید جریان همدلی یک عبارات پیچیده‌ای پشت سر خودش میاره.
بله.
شما موقعی که از کسی انتظار داری همدل باشه یا کسی از شما انتظار داره همدل باشی، حتی در خصوصی ترین نوع رفتارهات هم یواش یواش تو انتظار پیدا میکنه که این توقع بی جاییه، که این بلای خانمانسوز میشه. ببینید همدلی این هست که شما در یک موضوعی، در دو موضوعی، در ده موضوعی وحدت کلمه داشته باشید نسبت به اجراش. این نکته مهمیه. گاهی یه تعبیرهای بسیار خوبی مقام اعظم رهبری تو فرمایشاتشون هست، مثلا میگه که شما حتی اگر با جمهوری اسلامی موافق نیستید اما ایران رو دوست دارید فلان عمل رو انجام بدید. بالاخره هستن ممکنه کسانی که مثلا میگم آقا دولت حاضر رو انتقاد بهش داشته باشن، دولت ماضی رو بهش علاقمند باشن، دولت آینده و دولت مستقبل رو هم براش یه نقشه هایی بکشن. خب اما الان مهمه، یعنی الان شاکله این کشور میشه یه قانون اساسی و اون قانون اساسی معتقد بودن مهمه. ببین شما تو قوانین عادی با هم دیگه مشکل داشته باشیم، هزار تا مشکل داشته باشیم، اشکال نداره که امام رضوان الله علیه یه بار یه جملات جالبی تو این زمینه داشت، میفرمود تا روزی که شما اختلافاتتون اختلاف سلیقه اشکال نداره، اما اگه تبدیل شد به اختلاف عقیده وحشتناکه. همدلی و همگنی تا زمانی اون اختلافات درونش قابل پذیرشه که اختلاف عقیده توش ایجاد نشه. حالا عقیده در هر موضوعی، حالا عقیده میگیم چون من یه طلبم، شما به عنوان یه عقیده دینی بهش نگاه نکنید. بله. شما یه عقیده سیاسی، یه عقیده اجتماعی، یه عقیده نظامی، یه عقیده نمیدونم براتون بگم که برای انجام یه کار عمرانی، تا زمانی که سلیقه‌اش اشکال نداره، اما عقیده اگر توش مطرح شد، ما 200 متر زمین داریم می‌خوایم ساختمون بسازیم، شما یه طراحی آوردی برای 400 متر، واقعا نمیشه. میگی نه من نظرم اینه و اینم باید اعمال بشه. خب نمیشه. اما یه موقع شما نه، اما ساختمون ما ساختیم 200 متر ساختیم، حالا میگه آقا نماشو چی میخواید بزنید؟ من مثلا میخوام بگم یا سنگ میخوام بزنم، شما میگی به نظر من یه قسمتشو سنگ بکنید، یه قسمتشو آجر بکنید مثلا خوشگلتر میشه، یه قسمتشو آقا سنگ این رنگی بزنید آجر این، میگم آقا اینم قابل تعامله، قابل بررسیه، با هم دیگه مرور میکنیم. خب اینا خوبه. همدلی، ببینید یکی از شاید شاکله های همدلی میشه مشورت، پذیرفتن مشورت، تحمل کردن بعضی از حرفا. اما من اگر بخوام یه کلامی کلی راجع به این موضوع بگم، من عواقب بعد همدلی رو یه خورد ازش میترسم.
عواقب داره همدلی؟
آره،
یعنی ممکنه که باعث آسیب بشه؟
ممکنه. شما تصور کنید من بوز اخفشم،
دور از شما.
نه دیگه، اخفش که بوز اخفش که میدونی که جریانش چیه. خب حالا من برای شنوندگان بگم،
بفهم
اخفش، خب میگن آدمی کن ذهنی بود، درس میرفت به خونه هیچ کم نمیپذیرفتش، انقدر رفت دیگه هر جا که میرفت باخ میداد خلاصه تو درس. خلاصه اومد یه صحنه ای براش اتفاق افتاد، میگن وایساد دید یکی برای ابن سکید این حرفو میزنه، یکی برای اخفش، میگه آب داشت شکه میکرد سنگو سوراخ کرده بود، این گفت من از این سنگه که دیگه سفتر نیستم، پس میشه تلاش کرد به یک موفقیتی رسید. اومد شروع کرد در ادبیاتشون پیشرفت کردن، رشد خوبی هم کرد، اما هیچکی حاضر نبود باش مباحثه کنه چون انقدر به کند ذهنی و خنگ ذهنی معروف بود. این آخرش رفت یه بز خرید، یه نخی به ریش این بزش بسته بود، بعد میگفت که ضرب زید و بکرن بز جان درسته؟ بعد خب بز که نمیتونست جواب بده، نخ این آقای بز رو میکشید، بزه سری تکون میداد. ببینید مرمن تصورم اینه که در جریان همدلی انتهاش به این میرسه که یا طرف مقابلت یا شما باید نقش بز اخفش رو بازی بکنی. همدلی به معنای واقعی اگر بناس پذیرفته بشه، ببینید یه قاعده ای داره، اون چیزی که امروز توی جامعه ما میبینیم، طرف میگه یا باید تو همه حرفای منو بپذیری. دیدید دیگه بعضی از
خب این که تکدلی میشه تا همدلی،
حتی در بین خانواده ها، حتی در بین خانواده ها، مثلا زنشو آقا میخواد اصرار کنه که خانمش همه نظرات اینو بپذیره، چرا باید بپذیره؟ خب شما هم نظرات خانمتو بپذیر، ادامه دعواهای دیروز.
آره ادامه دیروز داره،
متوجه شدید؟ خب داریم الان شما تو همون سیستم دادگاه خانواده الان برید پرونده ها رو ببینید، یه سرشون اینطوری هست، دعواها اصلا یه چیزی مسخره‌ای شروع شده، میگه من گفتم رنگ اتاق بچه باید صورتی باشه، اینو باید گفتن نمیدونم باید آبی روشن باشه، چرا این کارو کردیم؟ اون گفت آقا من پرسپولیسی ام، گفت من استقلالی ام، هی اومده پیچیده، یه چیز اصلا شلم شوربایی از آب در اومده، شده یک دعوای اساسی. اوکین خب میشد، اشکال نداره که آقای اتاق الان رنگ کردیم، دو سال یک سال رنگش آقا صورتی باشه،
بله.
یه سال دو سال آقا رنگش آبی روشن باشه. اصلا نه، الان که دیدید مدلای جدید میزنن، نصفش آقا این رنگی میزنن، بله. نصفش اون رنگی میزنن.
خب این پرونده ها مال گذشته است، اگه الان
نه همین الان هم نه همین متاسفانه همین الانش هم هست. ببینید تو دعوای خانوادگی حالا اشکال مختلف دیگه بین برادر خواهر، میگه آقا من یه نکته جالب براتون بگم، شما الان پدری مرحوم شده، یه خونه یه 70 80 متری از پدر ارث مونده، سهم مادر مشخصه، سهم وراثه دیگه هم مشخصه، برادر بزرگتر زور میگه. چرا زور میگه؟ میاد میگه آقا وصی منم، این خونه باید در اختیار مادرمون باشه، حق نداری، این خلاف شرع داری عمل میکنی. میگه نه اگر حرف داداشو گوش نکنی، میدونی
این شما بیادبی کردی به داداشت. بابا داداشت داره خلاف شرع عمل میکنه. بلکه اون خانم که شوهر کرده رفته از به اون ارثش الان احتیاج داره. اصلا ما موظفیم ارث میت رو تا قبل از 40 میت تقسیم کنیم، مشخص کنیم، تکلیفش رو روشن کنیم. حالا ما مشخص کردیم آقا این استادیوم ما رو در نظر بگید، آقا یه اتاق 20 متری بین 4 نفر تقسیم شده، نفری 5 متر بهشون رسیده، عین 4 نفر هم راضی هستن از این محیط، مادرشون تا روزی که زنده است استفاده کنه نوش جونش. اما اگه یکی ناراضی بود،
خب این بخش دوم میشه همدلی. بخش اول که اصلا همدلی نیست،
بخش اولش همدلیه، همه راضی هم.
نه نه خب میدونم شما میگی که اگه مثلا یک پسر بزرگی اومد اون کارو کرد که دیگه همدلی نمیشه.
خب عرضم همینه، ببینید داره زور میگه دیگه.
بله
داره زور میگه، بعد به زور میخواد به اینها بپذیرونه. نه قبول کنید، اگه قبول نکنید من اله میکنم، من بله میکنم.
خب میگم مثلا این همدلی نیست.
ما تو بستگانمون یه بنده خدای مرحوم شده بود، وسی کسی دیگری بود، اومدن اختلاف افتاده بودن، به من گفتن آقا شما بیاید یه زحمت بکشید اینو. من رفتم دیدم که این بنده خدا برادر بزرگ حاضر نیست به دخترها ارث بده. میگه دختر مگه ارث میبره؟
عجب.
خیلی ساده و روشن. این الان هم هست. این ببین این مال عهد قاجاریه نیست، صحبت همین الانه. ما همین الان تو شهرهای شمالیمون متاسفانه عمدتاً موقعی که پدر از دنیا میره به دخترها ارث نمیدن.
نمیدونم اینو تو نشیدم.
نه من چون تو محیط که بودم دارم میبینم، دارم میگم دیگه. دعواهای مفصل هم داریم، شکایت و شکایت کشیه. متوجه شد؟ این از این یه شکل. خب همدلی معناش این نیست که من سمون بکم همه حرفای برادرم رو بپذیرم. برادرم باید حرف منم بشنوه. منطق داریم ما ببینید. پس من الان میخوام موضوع رو به یه شکل دیگری جلو ببرمش. میخوام بگم که همدلی گاهی تبدیل میشه به توقع. این خطرناکه، این خطرناکه که ما حتی تو قرآن کریم هم شاهد مثال داریم براش. توقعاتی که مخالفان پیغمبر از پیغمبر داشتند، تازه پیغمبر بعضیاشو به جا آورد. مثلا ابو سفیان اومد به پیغمبر اکرم عرض کرد که اگر ماه رو تو دو تیکه بکنی ما بهت ایمان میاد. خب این یک خواسته عجیب و غریب دیگه. حضرت فرمود ایمان میارید؟ گفتن بله. قبول میکنید؟ گفتن بله، اصلا قبول میکنیم، کمکت هم میکنیم، کنار تو وایمیسیم، همدل و همرأی تو، همه عالم رو میگیریم. تصورشون بر بود که چنین اتفاقی رخ نمیده دیگه. حضرت خب در شب شق القمر اومد دو رکعت نماز خوند، شب بدرم بود، شب 14 بود، مثل چنین شبی دعا کرد، ماه شکافت. خب میدونی که معجزه پیغمبر هست و صریح قرآن هم در سوره مبارکه قمر میفرماید که من شق القمر ماه دو نیم شد. ابو سفیان نپذیرفت، گفت میشه اینو جدا کنی، یه تیکش بره شرق یه تیکش بره غرب؟ آقا فرمود چشم، تموم شد، برگردون سر جاش، برگردوند. گفت پذیرفتی؟ گفت تا صبح به هم مهلت میدی. آقا فرمود اشکال نداره. صبح علی‌الطلوع اومد دم در دروازه مدینه وایساد، دم دروازه مکه وایساد، در که باشد یقه اولین نفر رو گرفت. گفت دیشب چیز عجیبی ندیدی؟ گفت چرا، دیدم ماه دو نیم شد، یکی رفت این ور یکی رفت اون ور. گفت اوه 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 اوه، محمد جادوگریش انقدر زیاد بوده، بیرون مکه هم جادوگری کرده. یعنی او معجزه پیامبر اکرم را بر پایه جادو قرار داد، بر پایه سحر قرار داد و ایمان هم نیاورد. ببینید توقعات دار. قرآن میفرماد که یه آیه رو براتون بخونم، جالبه که آمدن گفتن که قالو لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، گفتن که اگه میخوای ما به تو ایمان بیاریم یه چشمه آبی از زمین برای ما جاری کن. خب این رو از پیغمبر طلب کردن. یا بعضی اومدن گفتن که فتو به آبا اینا، باباهای ما رو زنده کن، پدر مادرای ما رو برگردون. یه عده دیگه اومدن گفتن که او یکون لک بیت من زخرف، گفتن اگه تو پیغمبر هستی یه خونه یه طلا به وجود بیار. ببینید یواش یواش شما اون انتظارات اولیه که باید بر پایه اون قبول کردن شاخصه های اول بره بر پایه های همدلی، یواش یواش تبدیل به چیزهای دیگه میشه. تازه آدمایی هم هستن پایه اولیه رو میپذیرن، در پایه بعدی توقعاتشون میره بالا.
درست.
این حتی تو سیستم اداری و تو سیستم مسائل دیگه هم ممکنه باشه که میتونیم حالا بهش اشاره بکنیم.
بله. اینجا جنت آباد رادیو تهرانه و ما راجع به همدلی صحبت میکنیم. شما هم با ما همراه باشید.
ای کرده تو مهمانم در پیشترا جانم، ای کرده تو مهمانم در پیشترا جانم، سان روی که حیرانم من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، سان روی که حیرانم من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم. ای کشت ز تو واله هم شهر و هم محله ده، ز تو واله هم شهر و هم محله ده، کوخانه کوخانه من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، کوخانه نشانم
خدا و عشق. روزداران گرامی، زمان اذان مغرب به افق تهران 18:38 است و الان ساعت 18:23 است. 15 دقیقه دیگه باقی داریم تا زمان اذان مغرب. خانم فاطمه محبنیا از نارمک همراه ما هستند و گفتن که من خودم همیشه همراه و همدل هستم ولی همسرم و بعضی از نزدیکان اینطور نیستند. خب باید توضیح هم میدادن که چرا این فکر رو میکنن و چگونه است. خانم فرزانه فتولایی از تجریش یک جنت آبادی هستن، سلام گفتن، گفتن تاعت قبول باشه، درود بر شما. بنده از همراه و همدل خود انتظار دارم که اصطلاح خودشون اینه، زیرابزنی و خودشیرین بازی در نیاره و عین خودم رو راست و صادق باشه و دروغگو نباشه. متشکر از پیام شما. محسن از میدان پروینم دقیقا گفته که راستگو و صادق و خوش اخلاق و رفتار باشه. انتظاری که از همدل و همراه و همکارش داره ایناست. امیرخانی هم از سراب آذربایجان سلام رسونده و همه جنت آبادی های رادیو تهران، درود بر تو. بابا از انباری از نوبت کاری شب همراه ماست و دعا کرده برای اون دوست شنونده من آقای قوانپور که عرض کردم خدمتتون، که الهی که سلامت باشند. و خودشون هم گفتن که رفیق کهنه‌ای دارن، حاج امیر محمدیان، که مبتلا به سرطان شدن متاسفانه و گفتن برای حاج امیر محمدیان هم که دوستشون هست ویژه دعا کنید، برای شفای همه بیماران دعا بکنیم توی این لحظه هایی که واقعا لحظه های بی نظیریه و درهای استجابت هم از هر زمان دیگری بیشتر میتونن باز باشند. آقای بهاری عزیز، این همدلی، خب شاید یه تعریف مشخصی الان لازم داشته باشه که ما از شما بشنویم به خاطر
این چیزی که الان فرمودی.
خب عرض کردم
الان از حضرات
بله شنوندگان
شما بیان کردید، من فکر میکنم خیلی از شاخصه های همدلی رو مشخص کرده. عرض کردم یه قانون اساسیه، فرقی نمیکنه مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، نمیدونم زرتشتی باشه، اما موظف دروغ نگه، موظف خیانت نکنه. همدلی اینه هاست. من از شما عنوان یک همکارم انتظار دارم که اگر از من عیبی میبینی عیبم رو به من بگی، زیرا به من نزنی. به عنوان یک شریک زندگی از شما انتظار دارم که کمک کنی معایب من برطرف بشه.
چقدرمون اینجوریه؟ چند نفرمون اینجوری هستیم؟ من این سوالو دارم الان اینجا.
پیغمبر خدا یه روایتی داره میفرماد الهی ادبنی، خود من ادب کن به احسن آدابک، بهترین شیوه ممکن. این ادب کردن کار خداست.
نه من اینو میخوام بگم. مثلا شما میگین که عیب منو بگو،
عرضم همینه دیگه،
خودمونم میخوایم بگیم اینو.
میگه آقا ادب کردن کار خداست. از اون ور امام سجاد علیه السلام در اول دعای ابو حمزه میگه الهی لا تعذبنی به عقوبتک.
بله.
جفتش ادب کردنه، یکی شما رو با عقوبت ادب میکنه، یکی نه
با بهترین
مؤدب به آدابت میکنه. ببینید من عرضم اینه، کسی اگر بناست با کسی همدل باشه، همگن باشه، همشکل باشه، شریک باشن به معنای معنوی، یک باری رو از روی دوش خودشون، خانوادهشون، جامعهشون بردارن، باید بر اساس مشترکات جلو برند و مسائل اختلافی را بنشینن با همدیگه حل بکنن، یا فریزش میکنن میذارن کنار، میگن آقا این موضوع ما با هم اختلاف داریم، اصلا راجعش بحث نمی کنیم. میشه؟ آره ممکنه ما اختلاف داشته باشیم، نتونیم با هم حل بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، بنا نیست همه نظرات شما رو من بپذیرم یا نظرات من رو شما بپذیرید، اما دوتا رفیقیم، دوتا همکاریم، دوتا برادریم. مگه همه برادرها با هم دیگه میانشون خوبه؟ مگه ما دوتا برادر داشتیم، یکیش با امام حسین بوده، یکی دشمن امام حسین بوده؟ ما یه برادر داریم قاتل طفلان مسلمه، یه برادرش هم امیرالمومنین سلام الله علیه عالی ترین دعا رو بهش یاد داده، کمیل ابن زیاد نخعی، برادرش حارث ابن زیاد نخعی اون طفلان مسلم رو کشت، این شد عالی ترین عارف و در اصل سالک الله. خب یه موقع کسی نمیپذیره، هر دو پدر مادر هم یکی هم، جامعه او رو برده به ناکجابات. بالاخره ما اینو باید بدونیم، جامعه اثر داره.
رفتارهای خودم رو میگم، من میگم شخص، از من جامعه رو کاری ندارم، من میگم ادعا میکنم که رفیق من کسیه که بیاد بدیهای منو به من بگه، خب تا اینجا درست، و نره پشت سر من حرف بزنه. من میخوام بگم چقدر رفتار ما تأثیر میذاره که آدمای پیرامونمون، یه خورده میگم یه سوزن به خودمون بزنه،
بله،
آدمای پیرامونمون بیان این رغبت رو داشته باشن که به خودمون بگن، آیا ما ناراحت نمیشیم اگه بدیامونو بهمون بگن؟ آیا تو ذوقمون نمیخوره؟ آیا مثلا تروش نمیاریم؟ آیا باهاش قطع رابطه نمیکنیم؟
عرض کردم ببینید من یه مثالی میزنم، شما دو تا آقا هستند، یک نفر میاد به جفتشون میگه آقا برید شما یه پیشنویس تهیه کنید برای یه موضوعی، هر جفتشون میان پیشنویس تهیه میکنن میارن پیش اون آقا یا پیش اون مدیر، بعد میگن آقا پیشنویسم، به نفر اولی میگه که خیلی خوب نوشتی، دو تا اشکال داری، این دو تا اشکالا رو اگر برطرف کنی عالیه عالیه، دو تا اشکال هم داشت. نفر دوم نامه رو نوشته یه دونه اشکال داشته، صداش میزنه میگه بیا ببینم، میگه چه مسخره بازی، چیه نوشتی، چرا اینو اینطوری نوشتی، چرا اینطوری برخورد میکنه؟ نفر اول یه تازه کار مبتدیه، اومده یاد بگیره، اینو میخواد بسازه، این روش برخورد من باید، روش دوم 30 ساله داری کارو میکنه، یعنی 30 بار من بهش تذکر دادم اصلاح نشده. ببین تذکرات مهمه، من به شما موقعی که میخوام تذکر بدم، شما به من تذکر بدی، من باید انقدر بشاش باشم، انقدر گشاده رو باشم، از شما اون نصیحت رو بپذیرم. اگر پذیرفتم باریک الله به من،
نه در ظاهر دیگه، در
اتفاقا ببین خوشحال باشم فرمود که باقا برادر دینی من کسیه که عیب من رو به من بیان بکنه. المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، نه اضافهش کنه نه کمش بکنه.
خب متشکرم از شما آقای بهاری. ما در تقاطع نیایش الان قرار هست که با اجازه خدا وارد بخش اذانگاهی بشیم و مروری بکنیم بر دعای ابو حمزه صومالی.
بسم الله الرحمن الرحیم الهی لا تعذبنی.